در هر کاری اختیاریم، وقتی ما بخوام انگیزهی برای انجامش داشته باشیم، باید منافعش آدم نظر بگیم. یه کاری منافع داشته باشه، آدم دنبال منفعتشه، دنبال خیرشه. اگه بعضی کارهای خیر رو انجام نمیدیم، یا باورمون نیست منفعت داری، یا توجه نداریم، غافلیم. حالا صرف نظر از اینکه یه کارهای مزاحمی پیدا میشه که نمیگذره انجام، ولی به طور طبیعی در ابتدا اگر یه کار خیلی هست و انجام نمیدیم، یا باورمون نیست که این خیلی فایده داریم، یا غفلت کردیم. اول قدمی که برمیداریم اینه که درباره منافعش فکر کنیم. شوق کردن چه فایده؟ یه فایده نقدی شوق کردن داره برای هر انسانی، حتی انسان کافر. اگر این روح حق شناسی شکر گذاری درش باشه، ولو کافر هم باشه، یه نتیجه نقد براش داره. با اون اینه که از دارایی هایی که داره، از چیزایی که خدا بهش داده، حالا چه بدون خدا داده، یا میگه خودم زحمت کشیدم، یا دیگران برام فراهم کردم، یا اتفاقا پیدا شده، شانسم بود، حالا هر چی بگی. اما وقتی توجه داشته باشه که چه چیزهایی داره، از همین شاد میشه. ما اگر فکر کنیم فقط در همین بدن خودمون، صرف نظر که ما ایمان به خدا داریم و معتقدیم همه اینا رو خدا لطف کرده و خدا تدبیر میکنه و اینا، را فکر کنیم این چشم من چقدر ارزش داره، گوش من چقدر ارزش داره، دست و پای من چقدر ارزش داره. من حاضرم در مقابل سلامتی یکی از این اندام ها اگه پول داشته باشم چقدر پول خرج کنم، چقدر حاضرم خرج کنم. یه میلیاردری رو فرض کنین چشمش مثلا آب سیاه آورده بود نزدیک کور بشه، دکتران میگن دیگه که وقتی عملش گذشته. اگه یک طبیب خاصی پیدا بشه، یه پروفسور متخصصی، و بگن اینا عمل میکنن، منتها یه پول کلانی باید بدی. یه میلیاردری است، بگه نصف ثروتتو باید بدی به من تا این چشمتو عمل کنم. اون خوشترش میاد کور باشه و اون ثروتو داشته باشه، یا حاضر میشه نصف ثروتشو بده به چشمدار باشه. مسلماً حاضر نمیشه این کور بشه، اون تا خوشحال میکنه اگه عمل کردی و خوب شد من نصف ثروت بود. پس معلوم میشه این چشم به اندازه نصف ثروتش آدم میارزه. همینطور اندام های دیگه، دست و پا و چشم و گوش و ریه و قلب و کبد و مغز، و هر کدوم از اینها عیب بکنه، مغز آدم عیب بکنه، یا دیوونه بشه یا فلج بشه. و حاضره کسی دیوونه بشه؟ هر ثروتی هم داشته، بر هر عرضی از اعضای ما که داریم، حالا چه مؤمن چه کافر باشیم، میلیون ها و میلیارد ها قیمت داره. مفت خدا اینا رو بمونه، وقتی حساب کنه چقدر ثروت داری، خود همین شان میشه در زمین. و یه کمبودهایی هم که در کنارشه دیگه براش مهم نیست، یه جایش هم گوشش کسافی دیگه خیلی ناراحت نمیشه، این همه ثروت داره. اولین فایده این که آدم درباره نعمت ها فکر بکنه و زمینه پیش میشه برای این که در مقام شکرگزاری حق شناسی در بیاد، اول اون شادی است که نصیب خودش میشه از دارایی هاش. بعد وقتی توجه کنه که کسی هست که این همه نعمت بهش میده، معلومه که او منو دوست داشته که این همه نعمت داده. یکی از بزرگترین نیازهای روانی انسانها اینه که در زندگیشون محبوب باشن، یعنی کسانی دوستشون بدارن. همین این مطلبیست که بزرگان روانشناسی مطلب اثبات کردن با تجربه های فراوانی. اگر آدم احساس بکنه در شرایطی کم پیش میاد یه وقت احساس بکنی یه انسان در یه شرایطی واقعی که هیچ که دوستش نمیده. این بدترین بلا است برای اینا. احتمال در آدم دیوانه بشه، احتمال بده به دنبال این اقدام به خودکشی بکنی. یک نیاز روانی است که آدم میخواد دیگران دوستش بدارن، یک کسی دوستش بود. حالا گاهی یه شخص خاصی رو دلش میخواد دوستش بداره، ولی به طور کلی هر که دوستش بداره خوشش کنه. وقتی توجه کنند به اینکه کسی که این نعمت ها رو بهش داده چقدر محبت داشته که اینا رو مفت بهش داده، این یه آرامش دیگر روحی پیدا می‌کنه. بعد اگر متوجه بشه که اگر شکر نعمت به جا بیاره، این نعمتش دوام پیدا می‌کنه. ممکنه این نعمت از بین بره، اما اگه شکرش رو به جا بیاره دوام پیدا می‌کنه. خب این یه انگیزه شکر کردن میشه، شکر میکنه تا این نعمتش دوام میشه. بعد اگر بدونه که نه تنها دوام پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه. حالا اگر در یک مرتبه یه هست این نعمت، مرتبه شدت پیدا میکنه، کامل تر میشه، باز انگیزه شکر بیشتر میشه، چون دوست داره این نعمت ها، میخواد همین نعمت به حالت شدیدتری کامل تری براش حاصل. اگر بدونه که علاوه بر این که این نعمت براش باقی میمونه، یه نعمت دیگری هم بهش اضافه میشه. و بالاخره اگر بداند که در اثر شکر کردن یک نعمت ابدی براش پیدا میشه، ثواب آخرتی. این نعمت هایی که ما این همه بهش دل میبندیم و عمرمون رو صرف میکنیم که به دست بیاریم، اگر یک گوشش به حساب چقدر پول خرج میکنیم، یه مریضی بیشه مختصری بود، چقدر آزمایش و این برو اون برو داخل و خارج و تا یه ذره سلامتیمون برگرده، تازه برگرده بالاخره 10 سال دیگه زنده هستیم، 20 سال، 30 سال، 100 سال. 100 سال کجا و عمر ابدی کجا؟ آدم بدونه در مقابل شکر هر نعمتی ثواب ابدی خدا به آدم میده. و خیلی انگیزه، هیچ زحمت زیادی هم نداره این شکر کردن. البته مراتب داره، مراتب کاملترش خب اندکی زحمت داره، ولی همین مراتب ناظرش حالا اقل آدم داشته باشه. پس علت این که ما در مقام شکر برنمیاییم، غفلت از فواید شکر. توجه نداریم که شکر کردن چقدر فایده نقد داره در همینجا. آرامش روحی، شاد شدن در زندگی، اهمیت ندادن به بعضی از کمبودها، بعد دوام نعمت، افزایش نعمت، زیاد شدن نعمت و بالاخره نعمت ابدی که به عنوان پاداش این شکر به انسان داده میشه. یه نکته دیگه هم قبلا عرض کردیم که گاهی خود شکر کردن انگیزه میشه برای انجام یک کارهایی. حالا اون کاری که به عرض کردم از ادب اسلامی هست که آدم سرشو بذاره، صورتشو بذاره روی خاک، خود این میشه یک عبادت دیگه. این که آدم بیفته روی خاک، صورتشو به عنوان تعظیم و احترام و شکر خدا روی خاک بذاره، این خودش یک عبادتی است. انگیزه این عبادت چیه؟ خود این که اومد روی خاک، صورتش رو گذاشت روی خاک به خاطر اینکه یاد نعمت خدا افتاده بود، مگر نبود که برای اینکه شکر خدا بکنه؟ اما خود این شد عبادت، هم شکر نعمت قبلی است، خودش شد عبادت. جا داره که راجع به انگیزه همین عبادت آدم فکر کنه، چرا من اصلا در مقابل این نعمت خدا به خاک افتادم؟ چه انگیزه ای من را وادار کرد؟ میتونه همون انگیزه ها باشه، یعنی امید این که نعمت ادامه پیدا کنه، تا آخرش امید ثواب الهی، ولی میتونه نعمت بالاتر از این باشه. و اون اینکه چون خدا اینا دوست داره، خدا دوست داره که در مقابل نعمتی که به من داده من خضوع کنم، فروتنی کنم، تذلل کنم و هیچ چی دیگه به دنبال این فکرش نباشه. همچون خدا دوست داره این کارو میکنه، هیچ مطالبه ثوابی نمیکنم برای این کار، انتظاری ندارم که در مقابل این خضوعی که به عنوان شکر کردن مزدی به من بده، نه دیگه، اصلا خود این هدای یک تکلیفی است. من یه وظیفه‌ای داشتم در مقابل نعمت خدا شکر کنم، به خاک افتادم به عنوان شکر خدا. در اینجا حالات اشخاص تفاوت می‌کند. بعضی ها ناآگاهانه از این شکرشون یه قصد دیگری داره، یعنی ته دلشون اگه بپرسن که آقا چرا از اسب پیاده شدی رو افتادی به خاک سرت گذاشتی رو زمین که چی بشی؟ آقا ثواب داره، روایت داره که هر که این کار بکنه چقدر خوبه. انگیزه من به شکر کردن باز یک پاداشی بود که دریافت میکردن، خوبه این، خیلی خوبه. اما کسانی هستن که این انگیزه نداره، یعنی در مقابله این اگر هیچی بهشون نده، اصلا تو نامه عملشون هم نیاد که همچه کاری کردی، اما این یک کمبودی در خودش احساس میکنه که در مقابل نعمت خدا اگه من شکر نکنم بدهکارم، ناراحتی. یه مثالی براتون زدم، یه شبیه داستانی که اون خانم اومد گفت با اصرار که از این سخنرانی که شما کردید خیلی متشکرم، با همین گفت و رفت. من نظایرش این مثال ها زیاد دارم که اصلا با همین گفتن راحت شده، تا نمی گفتن ابراز نمی کردن خودشون رو بدهکار می دونستن. گاهی توی مکالمات و عرفی هم میگن من یه عذرخواهی به شما بدهکارم یا یه تشکر به شما بدهکارم، این یه واقعیتی است. احساس میکنند که من در مقابل این نعمتی که خدمتی که به من کرده، احسانی کرده، این یک کاری باید بکنم، کاری بکنم که چطور بشه چطور نداره، باید در مقابل این من خضوع کنم. البته باز همین را اگه تحلیل کنید باز هم یک انگیزه، یک لایه زیرینی داره، یعنی چون اگه نکنه ناراحت، دلش با خودش راحت، با وجدانش راحت، تا میرسه به جایی میگن، میرسه عهده اونایی که میگن، عهده اونایی که رسیدن، که دیگه حتی این هم برای خودش نمیخواد، خودش رو فراموش کنه. اون چنان غرق در عظمت الهی، محبت الهی، لطف الهی میشه که خودش از یاد میبره. هنی الله، خدا انشاءالله از صدقه سر بندگان خوبش یک شمه ای از اینا به ما بده، یک بارم بچشیم این معنا. در حال اینا مراتب شکریست، انگیزه شکر در ماها امثال بنده، اول منافع دنیاش رو حساب کنیم. آدم لذت میبره از این که نعمتها رو خدا بهش داده، آرامشی پیدا میکنی، شاد میشی، بعد امید این داره که در همین دنیا نعمتش افزایش پیدا کنه، شکر نعمت، نعمتت افزون کنه تو همین دنیا. اینا بیشتر برای امثال بنده جاذبه داره. هرچی ایمانمون با آخرت بیشتر باشه اهمیت میدیم به نتایج اخرویش، بلا از همین جا هم فکر کنیم بازم خوبه، بازم بهتر از غفلت، بهتر از ناسپاسی است، بهتر از اینه که نعمتی را دریافت کنیم به اندازه یک حیوان هم عکس العمل نشون ندیم. سگ هم یه استخون بهش بندازی یه دومی تکون میدی. خیلی پستی میخواد آدم این همه نعمت از خدا دریافت کنه، هیچ اظهار خضوعی، تواضعی، قدردانی، اقلن به خاطر نعمت دنیا هم شده، برای بقای همین نعمت هم شده یک کاری، یه حرکتی، یه عکس العمل انسانی. ولی همه اینها وقتی است که ما واقعا توجه کنیم به اینکه چه نعمت های خدا به ما داد. اگه بخواد آدم این باب را باز کنه و فکر کنه در نعمت های خدا، من خیال نمی کنم یک سال هم آدم صحبت کنه بس تمام بشه. ما هم اگر بخوایم واقعا فکر کنیم هر روز درباره نعمت هایی که می دانیم و می شناسیم و درباره شکر کنیم، فکر نمی کنم در 24 ساعت وقتی برای کاری دیگه پیدا کنیم. مگه نعمت های خدا یکی دوتا هست؟ پس چه کنیم؟ برای اینکه ما بالاخره اهل ناسپاسی و کفران نباشیم، باید یک مقداری وقتمون رو برای شکر نعمت های خدا در نظر بگیریم. حالا هر کسی متناسب با برنامه خودش، زندگی خودش، معرفتش، کارش، و یه بخشی را یکی سه دو دقیقه در شبانه روز، یکی یک ساعت کمتر بیشتر، حالا این دیگه اشخاص فرق میکنند و از کردن موقعیت های اشخاص و کارهاشون تفاوت، اما بالاخره یک لحظاتی را باید فکر کنیم و یه مقداری به زبان هم شکر کنیم. یکی از بهترین کارها اینه که گاهی هفته یک بار، ماهی یک بار، یکی از این دعاهایی که مال شکر هست بخونیم. تو همین صحیفه سجادیه غیر از مناجات شاکرین یه دعایی هم دیگه هم هست در اعتراف به تقصیر از ادای شکر. در خیلی دعاهای دیگه هم مسئله شکر مطرح شده و روش تکیه شده. یکی از بهترین دعاهایی که آدم رو به یاد نعمتهای خدا میاندازه بذار در شکر مؤثره، و بزرگان فرمودن خیلی آثار دنیوی هم داره، دعای جوشن صغیره. این دعا رو ملاحظه میفرمید، البته خوندید قرائت، شاید از این دیدگاه نگاه نکردید. در تمام این دعا نعمتهایی که آدم ازش غفلت داره اینا رو ذکر کرده. خدا کسانی هستند به چین بلاهای مبتلا هستن، من را از این بلا در امان داشتی، تو را شکر. کسانی هستن در چنگال دشمنان گرفتار هستن، اسیر هستن، من از این نعمت و از این بلا در امان داشتی، تو را شکر کنم. و نعمتهای دیگری، این دعای جوشن صغیر از چیزهایی است که آدم بتونه هفته یک بار، ماهی یک بار بخونه، با دقت یه خود به یاد نعمت‌های خدا بیفته، ببینه چقدر خدا به آدم نعمت داده. ما اصلا توجه نداریم که چنین چیزی هم هست. یک کار دیگری هم که خب همه ما عادت کردیم دیدیم، بعد از نماز سجده شکری غالبا به جا میارن، حالا کم یا زیاد، طولانی یا کوتاه، اگر سعی کنیم که نعمت‌های خدا رو یه نوع دسته‌بندی کنیم. یه وقت خدا میگه خدایا به همه نعمتها شکر. خیلی یه جور شکر کنه، اون به همون اندازه‌ای که میدونه از نعمتهای خدا که چه چیزها هست، اینم اجمالا خدا یک ثوابی براش می‌نویسه. اما بیا دسته‌بندی کنه، خدایا نعمتهایی که در بدن هم هست، نعمتهایی که در روح هم هست، خدایا نعمتهایی که مربوط به قلب و ایمان هم هست، به هدایت هم هست، نعمت هایی که مربوط به خانواده هم هست، همسر هم هست، فرزند خوب هست، فرزند سالم با ایمان بند، همسر موافق هست، خیش و قوم ها و دوستان و بستگان خوب دارم، همسایه های خوب دارم، رفیق خوب دارم، استاد خوب دارم، معاشرینی که دارم. اینم یه دسته کسانی که آدم با اینا معاشرت تا برسه به نعمت های اجتماعی. الحمدلله در یک کشوری امنی، در یک کشوری اسلامی زندگی میکنیم. از بزرگترین نعمتهای خدا این است که اگه دستمون به امام زمان صلوات الله علیه نمیرسید، نایب امام زمان بر ما حکومت میکنه. میدونیم اطاعت امر او یک عطای، یک وظیفه شرعی است. در سایه این برکت چقدر به ما برکت دادیم، چقدر عزت دنیا دادی، افتخار دادی به ما، چه امکاناتی برای انجام وظایف دینی فراهم کردیم. یه وقتی بود تو همین مملکت، بنده خودم یادمه، دانشجویان ما تو دانشگاه جرأت نمی‌کردن نمازشون رو بخونن، از بس مسخرهشون می‌کردن دیگه. یه دانشجوی مسلمانی پیدا می‌شد می‌خواست نمازش توی دانشگاه بخونه، یه روز مونده بود خجالت می‌کشید. و در صدد بودن که دیگه اصلا ورود دختر با حجاب به دانشگاه ممنوع کنند. و چه اوضاعی، خیابان‌های ما چی بود، مغازه‌های مشروب فروشی، وسایل قمار، چیزهای دیگری، نمیدونم پیرمردان اینا یادشون باشه، جوان‌ها که ندیدن ان شاءالله هرگز نبینن، اما روزگاری این چنین بود. تعداد مشروب فروشی‌ها در شهرهای بزرگ ما از کتاب فروشی بیشتر بود. توی یه خیابون راهی 5-6 تا مشروب فروشی بزرگ بود. تبعاتش هم باید ببینید چی ها، مراکز فساد، قمار، کازینوها، مجالس شب نشینی کذایی. خدا رهبر عالم متقی نائب امام به ما معلومه که حکومت عدلی که برای اسلام، برای مردم جون میکنن، مردم زحمت میکشن، اینا را باید مقایسه کنیم با بحث حکومت‌هایی که در جاهای دیگه هستند، هر روز کوس رسواییشون رو میزنن، غیر از اینکه دائما فکر شادی خودشون هستند و فکر پر کردن جیبشون هستند و فکر عیاشیشون هستند. اینجا شما میبینید شبانه روز اصلا مسئولین بالای کشور خواب ندارن، استراحت ندارن، گاهی شبانه روز به 4-5 ساعت نمیرسن بخوابن. اینا شکر نعمت شکر نداره؟ کشورهای همسایه را ببینید که چه وضعی از لحاظ امنیت دارن. ما الحمدلله تو مملکت ما چه امنیتی داره. شما خیال نکنید ناامنی فقط در افغانستان و در عراق هست. چند نفر مسیحی، حالا من داستانش رو نمیخوام بگم اینجا تفصیلاً، مدتی در قم بودند و معارف اسلامی یاد میگرفتند، با یکی از اینا مصاحبه کرده بودند، گفته بود من در هیچ جای دنیا چنین امنیتی که در ایران هست ندیدم. من بسیاری از کشورهای دنیا، ما در کشور خودمون که از کشورهای بسیار پیشرفته بود، گفت اول غروب که میشه زن جرأت نمی کنه تنها بیاد تو خیابون، با اینکه همه وسایل عیاشی براشون فراهمه، همه چیز. چند پیش تو روزنامه نوشته بودن که یک کسی در آلمان اختراعی کرده که زنهایی که میخوان رانندگی بکنند در کنارشون یه نیمتنه بگذارند شکل انسانه زنده، که از دور خیال میکنن یه آدمی نشسته فر میشه، برای اینکه به ماشینش حمله نکنن. اختراع کردن نیمتنه کنار راننده زن پیشینه که مورد تجاوز قرار نگیره، در کشوری که التزازات مادی و حیوانی همه جوری فراهم، اما امنیت نیست. حیوان صفتانی که سیری ناپذیرند، از انواع لذت ها سیر نمیشند، یه چیز دیگری به لذت حیوانی دیگری اختراع بکنند، از این که تجاوز کنند یکی دیگر لذت میبرند. اینا رو دستبندی کنه آدم، حالا هر وقت رسید، وقتی میگه سلامتی بدنم، بشینه یه وقتم بگه چند تا عضو بدن من سالمه، چشمم، گوشم، دستم، ها. اما اگه نمیرسه اقلا یه شکرن لله برای سلامتی بدن، یه شکرن لله برای سلامتی روحش بگیم، برای ایمانش بگیم، برای توفیق به اسلام و تشیعش بگیم، یه شکرن لله برای امنیت کشورش، برای نظام اسلامیش بگیم. یه شکر لله برای این فداکاری این شهدا کردن که این زمینه رو برای ما رو فراهم کردن من و شما اینجا بشینیم صحبت کنیم. اگر فداکاری شهدا نبود معلوم نیست ما چنین امکانی برای اون فراهم میشد. اینا رو دستبندی کنیم اقلا در ظرف یه دقیقه دو دقیقه چند تا اینا رو به طور فهرستوار بگیم. یه شکر کلمه شکرن لله برای این، یکی برای این، یکی برای این. یادمون نرسی که این نعمت ها رو داریم. خب دیگه وقت ما گذشت، این شد بیشتر مزاحمتون نشیم. انشاءالله اگر خدا توفیقی داد متن مناجات شاکرین رو جلسه بعد انشاءالله تلاوت کنیم.